العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد رسله وخاتم أنبيائه وأفضل خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين الأئمة الهداة المعصومين، لا سيما أولهم مولى أمير المؤمنين وسيد المرسلين وخاتمهم مولانا الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أنصاره وأعوانه في غيبته وغيوبه، ولعن اللهم أعداءهم والموالين لأعدائهم والمعادين لأوليائهم من الأولين والآخرين أجمعين بلا استثناء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك غفور رحيم. عرض شد که ما به مناسبت انتقال از حدیثی که انشاءالله در جاش باز هم تکرار میکنیم مربوط به جنگ احد، منتقل شدیم به کتابی که به عنوان یک تحقیق عمیق درباره علل قیام شهید جاوید، در موضوع قیام شهید جاوید حسین ابن علی علیه السلام، به از مجموع هفت دلیل یک دلیل که مدرکش حدیث بود نقل کرد. بگفتیم که در اینجا دو بحث هست، یکی از دید ما شیعیان، دیگری به لحاظ واقعیت تاریخی که جدای از نگاه مذهبی خاص است به امام و امامت، به لحاظ ما شیعیان و از عقیده من آنه به موجب روایاتی که بحثش طول می کشد تمامی ائمه سلام الله علیهم اجمعین از امیرالمؤمنین گرفته تا امام یازدهم و تا امام دوازدهم که غیبت شریفش اکنون است و ظهورش در آینده قطعی خواهد بود و چگونه و به چه کیفیتی که جای بحثت نیست. تمامی ائمه وظیفه خودشون را، وظیفه الهی خودشون را این می دانستند که اون که به لحاظ تکلیف الهی انجام باید انجام بدهند، بلکه در بعض از روایات این گونه است که به امر من الله نطق منا من نطق و به امر من الله سکت منا من سکت، مزمون که فرمان خدا بود اون کس که باید سخن بگوید، تکلیف الهیش بود که سخن بگوید، و اون کس که باید ساکت شود ساکت شود تا این که نوبت به مهدی آل محمد عجل الله تعالی فرجه شریف برسد که او اون گونه که وظیفه خاص اوست، که این وظیفه هیچ گاه در باره امامان پیش از او در این مرحله عملی نشده، قیام خواهد کرد و اون چه خدا میخواهد انجام میدهد. بلکه البته چون من نمیدانم که این عمرم چقدر باشد و که بتوانم خدمت به فکر شیعه بکنم، در آیه کریمه می فرماید که در سوره مبارکه قصص و نعید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین و نمکن لهم فی الارض و نعی فرعون و هامان منهم ما کانوا یعملون. آیه رو معنا کنم، ما چنین میخواهیم، نه اینکه ما در داستان حضرت موسی و پیروزی حضرت موسی بر فرعون وقتش میخواستیم. ما اراده ما، مسلک ما، تصمیم ما، یعنی خدای متعال آن است که میخواهیم منت بگذاریم بر کسانی که در موقعی که اینها وظیفه الهی داشتند به عنوان این که قدرتها آنون را ناتمون شمردند و رضا نگذاشتند که اونها وظیفه خود را انجام دهند. و نعید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه. ما چنین میخواهیم که اونها را امام قرار بدهیم، یعنی جوری باشد که حکومتی که طاغوت ها و فرعون ها مانع از قدرتشون نباشند. و نمکن لهم فی الارض و نوری به فرعون و هامان و سربازانشون لشکریانشون اون چه که از اونها بیم داشتن اون نشون بدیم که اون بیمی که داشتن بیم به جایی بوده و نتیجتا قدرت اونها یعنی قدرت امامان به حق حاکم. این آیه اگر دقت شود معناش اینه که هر کسی به حساب مانع نتوانست وظیفه الهیش انجام بده، نه به حساب مدتی که خدا مقدر کرد او در اون زمین باشد، که نتیجتا از امام اول تا امام یازدهم نتوانستن در اثر وجود طاغوت ها اون چه وظیفه اوناست انجام بدن. خودش دلیل بر آن است که خداوند در آینده به اونی که به نام رجعت می نامید خدا به اونها را باز می گرداند که اون چه نتوانستن در مرحله قبلی انجام دهند انجام دهند. البته بحثش مفصله، لکن این آیه واضحه. نتیجتا این که سید الشهدا چون کشته شد باید بازگردد و فرعون و هامانی که میشد مانع شوند اونگاه دیگر نتوانند مانع شوند و امثال این. لذا این حدیث رو ما انتخاب کردیم. بله، و انشاءالله به این مقداری که میشد ما از علاوه بر اون که نظر شیعه سبایی ائمه و این که ائمه وظیفه الهیشون انجام میدن و باز هم اینجا به اشاره بگویم ممکن است در میان علمای شیعه کسانی باشند که علم به ما کان و ما یکون و ما هو کائن را قبول نداشته باشند. یعنی امام هر اون که هست از گذشته میداند و هر اون که اکنون هست میداند و هر اون که در آینده خواهد شد میداند، این را قبول نداشته باشند. نه اینکه میگویم دلیل هم دارند، فرض کنید به جهاتی این را قبول نداشته باشند، لکن بدون شک تمامی علمای شیعه نسبت به مسائلی که امام با اون مسائل مواجه است وظیفه الهی خودش را میداند. ممکن است مسائلی که باش مواجه نباشه اونها بگویند که خدا نیازی ندارد که امامش را آگاه کند از اون مسائلی که در زندگی امام با اون مسائل مواجه نیست، اما به لحاظ احکام الهی اشتباه نکردن، وظیفه رو درست تشخیص دادن، اون چه لازمه واقعیت حکم است دانستن و به مقدار توان عمل کردن، اجماع علمای شیعه است که این مطلبی قطعی و اگر کسی منکر شود معناش اینه که امامت الهی را منکر شده. البته دلیلش کیس باشد، این اجماع علمای شیعه است. بنابراین اگر هم در جاهایی سخنان گفته شود که لازم نیست امام علم به ما کان داشته باشد، علم به وظیفه خودش، وظیفه الهی خودش در زمان امامتش را باید بداند، اون هم از روی یقین و مراقبت الهی اصل حکم از قبل پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به اون امام رسیده و خدا هم مراقب است که امام سهو و اشتباه و فراموشی و نسیان چه برسد به مخالفت عمدی نکند. از اینها جدا عرض کردم دلیل هایی که آقا آورده در اینجا بر این که عده‌ای میگویند سید الشهدا قبلا از پیش آگاه بود به سرنوشت خود، این دلیل ها رو ماها به صورت مناقشه در یک دلیل که دلیل چهارمش باشد که استناد به حدیث دارد، یعنی مرحوم سید ابن طاووس اعلم الله مقامه مستندش حدیث گفتی و نشون دادی که این گوینده منتقد اولا با علم و آگاهی به این که این مطلب سید ابن طاووس مؤید است به تفریع علمای مؤرخی که متقدم بر طبعی بودن به این که محمد ابن حنفیه اونگاه که حضرت یعنی سید الشهدا از مکه مکرمه آغاز کرد حرکت به عراق در مکه بود و این هم از راه سند قطعی ما نقل کردیم به علاوه سلام علیکم سایر شبهاتی که ایشون کرده. اینجا چون یک تحقیق عمیق در واقعه در موضوع قیام شهید جاوید حسین ابن علی علیه السلام، البته من خیلی نمیخواهم بگویم که این آقا شهید جاوید را پیش خودش یه نفر نمیداند، نظیر اون هم پادکیش که مهدویت را هم مهدویت نوعیه میداند. کجا نخواهم گفت، هر کسی که آگاه هست به اون که وسائل تبلیغاتی در این چند سال در بعضی از ما تبلیغ کردن آگاه هست که من چه میگویم. در اینجا یک مطلب هست و اون این که این تعبیری که در حدیث آمده، حدیث سید ابن طاووس ان الله شاء ان يراك قتيلا، بعدش هم محمد گفت فما حمدك هؤلاء النسوه، این بانوان را تو چرا با خود همراه میبری؟ قال جدی رسول الله ان الله شاء ان يراهن سبايا. اینجا یک بحث بسیار دقیقی که نتیجه اش اصلا نفهمیدن جای بحث کرده در باره مسیحیت. این شائعه چیه؟ شائعه تکوینی یا شائعه تشریعی؟ شائعه تشریعی یعنی خدا فرمان داده که این کار باید بشه. معنای شائعه یعنی خدا فرمان داده که این کار باید بشه. اون وقت مرتب اشکال می کند که این چه فرمانی خدا داده، این چه منطقی است که خدا خواسته امام حسین علیه السلام صفحه 128 از چاپ اول بسیار هم می گویم چاپ های بعدی تقلب کرده، کم و زیاد کرده، میزان من چاپ اوله که اون ناز و بزرگوار هم به اصلاح تقریبی که نوشتن بر چاپ اول نوشتن نه بر چاپ های بعدی که حالا درش تغییر داده شده که خدا خواسته امام حسین علیه السلام را کشته و خانواده اون حضرت را اسیر می‌دونند. آیا این منطق قابل درک است؟ آیا افکار زنده رشد کرده این منطق گیج کننده را می‌پذیرد؟ کشتن امام و اسیر کردن خانواده از گناه بزرگی است و هیچ گناهی را خدا از نظر شرع و قانون نخواسته است. خدا نخواسته است مردم دروغ بگویند ولی میگویند و الی آخرش. این یک معنا. بعدش هم میگه که اگر کسی بگویند و اگر کسی بگوید مقصود بیند که خداوند مقدر کرده تو را کشته ببیند، که شاعر تکوینی باشد این معنا با کلمه اخرج الالعراق مناسب نیست، زیرا معنا ندارد. به امام بگویند چون خدا مقدر کرده کشته شوی بیرون برو و کمک کن که تقدیر خدا در باره تو جاری شود، زیرا تقدیر خدا احتیاج به کمک ندارد و در هر صورت جاری شود. یک بحثی که رضوان خدا برش باد مرحوم صاحب کفایه در طلب و اراده انمان کرد، و آخرش هم نتیجه این بحث به جایی کشیده که قلمش اونجا سر بشکست. چرا؟ چون نتوانست حل کافی کند، مشکل رو حل کند. خواهم گفت و ازا استدعا میکنم مقداری که توضیح میدهم متوجه شوم و برسن به اصل مطلب. سایر آقایون فراغون در بارش صحبت کردم. اساس چیه؟ اساس بحثی که هرچه خدا به صورت امر و نهی دستور بده، طلب فعل یا طلب ترک، مسامحه میگم الان فعلا کار به جنبه های این که زجر از فعل نه طلب ترک ندارم، نتیجهش طلب ترک علا بلازم یا اصل معنای مطابقی. هر چیزی که خدا خواسته، یعنی خواسته این که کسی کاری رو انجام بده یا کاری رو انجام نده، نماز بخواند، روزه بگیرد، غیبت نکند، زنا نکند، یا نماز نخواند، روزه نگیرد، غیبت کند و خدای ناکرده زنا که پیش ما مهمتر از غیبته، با اینکه قرآن شاید به اصطلاح لحنش هم ترجیح معصیت غیبت بر زنا باشد اشاره دارد. در اینجا خدا اون چی که خواسته به این که چیز کسی کاری رو انجام بده یا انجام نده، خود خدا در این کار چه تصمیم داره؟ آیا مقدر کرده که این کار هم از شخص بشود یا نشود؟ اگر مقدر کرده بشود، یعنی خدا مقدر کرده که من نماز بخوانم، از من خواسته که نماز بخوانم و خدا هم مقدر کرده که من نماز بخوانم، خب نتیجتاً چیه؟ این که محال اون که خدا مقدر کرده واقع نشه. بنابراین حصول نماز خوندن از من ضروره، یعنی قطعاً بدون این که من اختیاری داشته باشم نماز خوندن از من حاصل میشه. و اگر خدا مقدر کرده نماز نخوانم، آیا من نتیجه کارم امتثال طلب خداست یا مخالفت با تقدیر الهی؟ مخالفت با تقدیر الهی ممکن نیست، بنابراین من مجبورم به ترک نماز. این جاییست که مرحوم آخون اعلی الله مقامه می فرماید طلب، طلب انشائیه، یعنی طلب مقصود خواستن و نخواستن که فعل فاعل مختار واسطه بین اون عمل خارجی و اراده و انشاء خداست. خدا خواسته که من نماز بخوانم. در اینجا خدا هم مقدر کرده نماز بخوانم یا مقدر نکرده؟ اگر بگیم مقدر نکرده، معناش اینه که حوادث آدم برخی برخلاف تقدیر الهی، خدا درش تقدیر ندارد. اگر بگیم مقدر کرده بخوانم، نتیجتا من چاره ای جز خوندن ندارم، چه خدا از من بخواهد چه نخواهد. و اگر مقدر کرده که نخوانم، خلاف تقدیر الهی هم محال است از عبد. در اونجا راه حلی که گفته شده این که خدا از من خواسته که نماز بخوام، یعنی به واسطه بین خواستن خدا و عمل خارجی، فعل فاعل مختار، اختیار و اراده فاعل واسطه است. خدا خواسته من به اختیارم نماز بخونم. و در اینجا خدا اگر تقدیر بکند، تقدیرش معلقه، یعنی تقدیر الهی آن است که من به اختیار خودم، خدا میداند نماز میخوانم یا به اختیار خودم نماز نمیخوانم. در هیچ حال خدا تقدیر منهای اراده من، منهای اختیار من، خدا همچو تقدیر نسبت به اعمال من ندارد. به رضا اساتید ما رضوان خدا برشون باز مثال می زدن به این که فعل مضطر و فعل مختار با هم تفاوت دارد. ما بالاختیار میبینیم که شخص در وقتی که جایی که در گردابی که خوف غرق شدن هست، اگر بخواهد بپرد بهش میگیم نپر، اصرارم میکنیم نپر برای اینکه خطر دارد. اما اگر پاش نیست، خود افتاد، اینجا جای این نیست که بهش بگیم بپر یا نپر. چرا؟ چون بین فعل و فاعلش اضطرار حاکمه، نه اختیار، که نتیجهش آن است که ما از او بخواهیم این کار را بکن یا نه. خب نتیجتا این که اگر چنون که بخواهیم ما حدیث رو معنا کنیم، معنای حدیث آن است که ای حسین ابن علی، تو برو به عراق، برای این که خدا تقدیر کرده که دشمنانت این جنایت را بر تو روا بدارم و کشته شوی، زیرا این جنایت در نتیجه نهایی و پایان کار به سود اسلامه. جنایت جنایت بحث داره، دشمنان هم به جنایت اقدام می کنند، لکن این کشته شدن به سود اسلام است که عرض کردم خداوند می فرماید و مکر الله و الله خیر الماکرین. آیات مکر الهی را که در قرآن فراون آمده خوندم. خب بنابراین شاعه تشریعی نیست. چرا؟ چون خدا خواسته، نه خدا گفته. خدا خواسته که تو بری پایان کارت دشمنان بر تو چیه شوند به لحاظ ظاهر، خونت را بریزن به لحاظ ظاهر، که خیال کنند که نتیجتا به اسلام زیانی زدن که قابل این که جبران بشود نیست، اما نتیجه اون شد که نتوانستند کاری کنند که بعد از او نسبت به اصل اسلام تعدی شود. و انشاءالله البته اکنون نمیتوانم بحث رو مفصل بیان کنم. وضعیت به اشاعه گفتم، وضعیت عمل یزید اون شد که بعد از این خلفای بنی مروان اساساً دیگر خونریزی آل ابی طالب و مصلحت ندیدن. خب نتیجتاً این شد که آل ابی طالب مطلبشون را مانند سید ساجدین، امام باقر، امام صادق در مرحله از عمر شریف است که مطابق با حکومت بنی امیه بود انجام دادن، و بنی امیه هم اصرار به این که الان باید شما با ما بیعت کنید نداشتن، برای اینکه تجربه سید الشهدا نشون داد که مصلحت اونها نبود که از آل ابی طالب خونریزی شود. اما بعد جنبی نامه عبدالملک ابن مروان به والی خونخوارش حجاج ابن یوسف ثقفی، اما بعد جنبی دماء آل ابی طالب، خونهای فرزندان ابو طالب و منو از این خونها دور کن. و اینی رأیت ملک بنی امیه قد زاد به دماء، من دیدم که اون همه استحکامی که معاویه برای یزید و دنبالش داشت، چند سباهی نگذشت که به خونریزی از فرزندان ابی طالب قدرت و سلطنتشون از بین رفت. خب نتیجتا مشیعت الهی به لحاظ عدم ممانعت از قتل به فرار، یعنی سید الشهدا می توانست بل عیاذ بالله فرار کنه، فرار نکرد، مقاومت کرد و کشته. بانوان آل ابی طالب می توانست سید الشهدا اونها را در بین راه در جایی به امانت بسپارد که اگر چنون چه حضرت کشته شد، خب اونا برگردن به مدینه، اگر هم سالم برگشت با هم برگردن به مدینه. این کار نکرد. چرا؟ برای اینکه دو مرحله ای که مرحله قبل از شهادت و مرحله دعوت حسینی و مرحله بعد از شهادت، مرحله دعوت حضرت صدیقه صغرا زینب کبرا سلام الله علیها بود، این باید باشه. نتیجتا مشیعت یعنی کاری بکنی که فرار از مطلب نکنی. مثلا در روایات ما دارد، البته باز هم این روایات ما مطابق با اصل و قاعده است، لما صلا حسین علیه السلام الغداء، سید الشهدا صبح آتود نماز صبح را خوند، فرمود ان الله اذن فی قتالکم فقوموا الی مواضعکم یا امر، به اصحاب فرمون خدا فرمون داده به این که اینا با شما بجنگن و با شما پیروز بشن. البته اصحاب می توان شما فرار کنن. اصل این که ای هر کسی غیر از سید و شهدا از میدان خارج می شد کسی تعقیبش نمی کرد. همه اینها یکی از امتیازاتشون که مخصوص به اصحاب سید و شهدا اصحاب یعنی خواه آنون که رابطه نسب با وجود به شریف سید و شهدا دارن، خواه که نه فقط رابطه ولا و تعلق به امامت به امام دارن. اونها جوری بود وضعشون که هر کدوم از اینها دست می کشیدن که تو منو کاری نداشت. اونها اختیارن جنگیدن تا شهید شدن. ان الله قد اذن فی قتالکم، خدا فرمان داده. فرمان یعنی چی؟ ایجاد مانع دیگه نمی کنه بر شما نسبت به کشته شدن شما، ایجاد مانع نمی کند. نه اینکه خدا ولعیاذ بالله، من خیلی معذرت می خواهم از حضرت اردن بعدا، دکوی چشم خدا یزید و عمر سعد و ابن زیاد این کار انجام دادن. خدا نخواست ایجاد مانع کند و ادعا به مجرد اراده سلب قدرت از تمامی اون ستمگران و ظالمان می شد، هیچ کاری هم نمی توانستن بکنن. ان الله قد اذن فی قتالکم فقوموا الی مواجعکم یا حمکم الله. یکی از امتیازاتشون اینه که بقیه کسی با اونا سر جنگ نداشت، اونها به عنوان حمایت از امام می جنگیدن، نه به عنوان این که اون با اونها کسی جنگ خاصی داشت.